یک ماجرای واقعی بود کاملا مستند. توی کتاب ما زاویه دیدمون دانای کل هست. اختر یکی از شخصیت‌های کتاب هست که خیلی من بولدش کردم، کل در حقیقت ماجرا رو حول محور مادر قرار دادم. توی رمان من یه نثر سنگینی دارم نسبتاً و نمیدونم چرا ناخواسته رفتم به این سمت که نثر خورده مقدار فاخر شده، ولی این فاخر بودنش اذیت نمی‌کنه. پر از واژگان و حس بومیه. سالها من فضای نویسندگی نوشتم و کار کردم و برای نوشتن رمان یک سال خورده من وقت گذاشتم. اینه که رمان رو در جای خودش برام عزیز و دوست داشتنیه، لحظاتی داره که خیلی زیباست، فیلم هم همینطور. یعنی دوتا زبان متفاوته که هر کدوم در جای خودش ارزش خودشون رو داره.
یکی بو یکی نبو، غیر خدا هشکی نبو،
غیر خدا هشکی نبو.
نمیدونم، به خاطر اینکه اول خدا تنها بوده، بعدش جونورا رو آدما رو خلق کرده.
شب الفت تا صبح خواب نمیدن.
راست میگن همیشه حواست پرت بوده، انقدر که نزدیک بوده کار دست هم بدی.
آقا حالا بگه چی میسری بچه ما آمده؟
هنوز هیچی معلوم میخواد، اونجا گیر کردن، کاری نمیتونیم براشون بکنیم.
میشه من خودم از نزدیک برم را شناسایی
کار کنیم؟
میزننه با توپ میزننه.
یا موسی اون شو تو کجا پیدا کنم؟ مصطفی صدا رو کنم.
چطور شده؟
خاله من دوباره این خوابو دیدم.
یعنی الان چه شکلی
شده؟ در شیار 143 من اولین باری که در مورد بازیگریش دارم صحبت میکنم. فکر میکنم بیشتر کارگردان اثر این سالها صحبت کردم. اولین باره میگم. شیار 143 رو چیزی که متفاوتش کرد روحیه که درش دمیده شده. این روحی که در اون دمیده شده به حرمت خون شهداست. برای اینکه من به عنوان بازیگرش احساس میکردم با الفت شوخی نمیشه کرد. نمیشه گفت من صرفم بازی میکنم، حالا یا خوب میشه یا بد میشه. برای اینکه ما هزاران هزار مادر شهید و مادر منتظر داریم که همین الانی که من و شما اینجا نشستیم با یک زنگ تلفن یا یک صدای نمیدونم آیفون منزل 3 متر از جا میپرن، شاید خبری از فرزندشون شده باشه. هنوز ما داریم. پس بنابراین برای من اصلا شوخی نبود. سعی کردم هر آنچه که در چنته دارم بیارم. برای این کار الزاماً برای بازی در نقش الفت من احساس کردم نگاه من باید نگاه او باشه، حال من باید حال الفت باشه. شما نمیتوانید مثلا زور باقالی پلو با مرغ بخورید به عنوان یک بازیگر، بعد از نقش یک زن رنجیده و رنجور رو گرسنه رو بازی کنید. من قبول ندارم اگر کسی بگه تکنیک بازیگری پس چی میشه. بله تکنیک هست، ادا هست، فن هست، دوربین هست، میزانسن هست، همه اینها هست. اما در سینما یک چیزه که فراتر از اینه، نگاه. نگاه یعنی دو چشمی که بازیگر میاد با اون با شما حرف میزنه. اون نگاه باید نگاه خود پرسونا باشه. برای الفت من موظف بودم که سلامت نگاه کنم، باید پاک میبودم، باید خودم هم منتظر میبودم. پس برای این نقش من هم انتظار کشیدم، من هم با الفت بیر شدم، من هم تمرین داشتم. قطعا جاهای خوندین اگر که اهل فضاهای خبری باشید که البته این رو من مطرح نکردم، متاسفانه خود کارگردان اثر روز اول اکرانش در برج میلاد مطرح کرد که من بخش عمده ای از این کار رو در ماه مبارک رمضان مصادف شده بود و روزه بودم. نه اینکه اگر من شیار 140 رو بازی نمی‌کردم روزه نبودم، نه، ولی اونجا روزه یه مفهوم دیگری پیدا کرد. 50 درجه سانتیگراد درجه هوا بود، کار سخت ما، نقش سخت، و لحظاتی من احساس می‌کردم که همه چیز برام مثل سرابه، یعنی بنیه جسمیم در این اندازه پایین می‌اومد. ولی موظف بودم که به خاطر میزان اعتقادی که به این نقش داشتم خودم هم امساک کنم به عنوان بازیگرش. من برای ورود به شیار 143 از خدا خواستم. به من کمک کنه به هر وسیله که خودش میدونه. من بتونم چیزی رو در این نقش وارد کنم که این نقش وقتی که دیده میشه برای الفت سلام نظامی بدن، برای اینکه مردان و زنان بزرگ این سرزمین باید بهشون احترام نظامی داد، باید ایستاده در موردشون حرف زد ننشسته. من به عنوان بازیگر این نقش رو تجربه کردم، دیدم بازیگریشم هم وزن بازیگری در نقش‌های دیگه سینما نیست، نه به مفهوم اینکه اونها بی ارزش این ارزشمنده، اصلا احوال دیگری میخواد. من فکر میکنم که نویسنده اصلا خانم آبیار رو خدا دوستشون داشت که به قلمشون همچین قصه ای رو آورد، خدا دوستشون داشت که همچین تاثیر فیلمشون گذاشت. انشالله که باز هم دوستشون داشته باشه فیلمی به این موثری و تاثیرگذاری باشه بسازم و این توفیق هم من داشته باشم باز هم الفت رو تکرار کنم به همین قوتی که هنوز خودم نگاه میکنم تحت تاثیرش قرار میگیرم.
یکی بو یکی نبو غیر خدا هیچکی نبو
تو خیر از خدا هیچکی نبو
نمیدونم به خاطر اینکه اول خدا تنها بوده بعدش جونورا رو آدما رو خلق کرده.
بله صحبت‌های سرکار خانم آبیار و سرکار خانم میلا زارعی رو شنیدیم در مورد فیلم مهم و ماندگار شیار 143 از فیلم‌های خوب مرتبط با سینمای جنگ و دفاع مقدس. البته شما بهتر می‌دونید که نرگس آبیار بعدها فیلم نفس رو هم ساخت، فیلمی که در جشنواره بسیار مورد توجه قرار گرفت و البته کاندید سینمای ایران در اسکار 2018 هم بود. بازی به یاد موندنی سرکار خانم شبنم مقدمی در این فیلم براشون جایزه در واقع بازیگر نقش مکمل زن رو به همراه داشت و خود فیلم نفس هم جایزه بهترین فیلم در بخش نگاه ملی رو به دست آورد. مگر می شود از سینمای جنگ و دفاع مقدس یاد کرد و از کارن همایونفر عزیز نگفت، کسی که بخش مهمی از فعالیت هنریش در عرصه ساخت موسیقی فیلم مربوط به ساخت موسیقی برای فیلم‌های مرتبط با سینمای جنگ و دفاع مقدس است. قطعه‌ای که شنیدیم مربوط به فیلم شب واقعه به کارگردانی شهرام اسدی است و ساخته کارن همایونفر. بله، اما یکی دیگه از اون چهره های مهمی که در سینمای دفاع مقدس رد و اثر مهمی از خودشون به جا گذاشتن جناب عزیز الله حمید نژاد هستن. ایشون در 30 اردیبهشت ماه 1338 در گرمسار متولد شدن. ایشون که کارگردان، نویسنده و تهیه کننده سینما هستن، در واقع بهمن ماه 1397 در مراسم افتتاحیه 37مین جشنواره فیلم فجر مورد تقدیر قرار گرفتن و آیین بزرگداشتی برای ایشون برگزار شد. عزیز الله حمید نژاد از دوران دبیرستان به نقاشی علاقه‌مند بود، سپس به عکاسی روی آورد و دو سال در واقع از زندگی خودش در اون سالها رو در کار چاپ عکس رنگی فعالیت میکرد. در واقع ایشون با تصویر ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده بودن. بعد از این دوره در سال 1356 جذب سینمای آزاد شدند. پس از طی دوران سربازی به مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی رفتند و 3 ماه در آنجا فعالیت کردند. در سال 1362 عزیزالله حمیدنژاد به تلویزیون رفت، در واحد جنگ مشغول به کار شد. فعالیتش رو در سینمای حرفه‌ای از همون سال 62 به عنوان عکاس در فیلم آوای غیب آغاز کرد و بعدها در سینما فعالیت‌های بسیار داشت و با تلویزیون هم همکاری‌های متنوعی داشت. از آثار شاخص عزیزالله حمیدنژاد میتونیم به فیلم هور در آتش محصول 1370 اشاره بکنیم، یا ستارگان خاک در 1373 و البته فیلم سینمایی عشق سرما محصول 1382. گفتگویی که انجام دادن دوستان من با عزیزالله حمیدنژاد و با زوایایی از تفکرات و نگاهشون به فیلم در حوزه سینمای جنگ و دفاع مقدس و فعالیتشون در سینما آشنا میشیم که با هم میشنویم.
عزیزالله حمیدنژاد، میخوام رجوع یکی از مستندهای شما اشاره بکنیم، زندگی در ارتفاعات، و میخوام که خود برگردیم به اون سالها و از اون مستند بگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستند زندگی در ارتفاعات سال 1364 در ارتفاعات صعب العبور کردستان عراق تولید شد که تازه آزاد شده بود و سربازهای لشکر 64 عمومی اونجا مستقر بودن در یک شرایط بسیار دشوار و ویژه. در واقع باید زمستان رو اونجا به سر می بردن تا اینکه بهار بشه و تکلیف عملیات‌های بعدی مشخص بشه. به هر حال خدا توفیق داد ما تو اون شرایط قرار گرفتیم و شرایطی که بسیار دشوار بود، منطقه‌ای که صعب العبور بود و توسط فرمانده مثل استاد لشکر حسن آبشناسان آزاد شده بود که در مرحله دوم عملیات ایشون در همون منطقه به شهادت رسیدن. به هر حال این تنها فیلمی هست که از اون منطقه به یادگار مونده و من خدا رو شاکرم که به من توفیق داد اون تصاویر رو ضبط بکنم.
جناب حمیدنژاد، آنچه که دلبستگی خاطر شما رو فراهم کرده برای کار تو حوزه دفاع مقدس چه بود؟
جنگ زمانی اتفاق افتاد که من در دوران جوانی بودم و تصمیم خودم رو در مورد کارم گرفته بودم که فیلم سازی بکنم و جنگ تحمیلی زمینه ای رو فراهم کرد که من عکس العمل به این واقع تأسف‌بار نشون بدم و تلاش کردم در حد و توان خودم در مورد دفاع 8 ساله کار بکنم و تصاویر رو از رزمندگان اصلا جبهه نبرد به یادگار بذارم.
آنچه که فیلم کنید تو ته این سالها توزیع سینمای دفاع مقدس الان کمبود هست چی آقای همه؟
باید کارشناسی بشه و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیره تا شاید روند تولید در ژانر سینمای جنگ رو به بهبودی بده.
مثل چی میشه مصداقی چند مورد رو اشاره کنید؟
یکی این که خب گرونترین ژانر هست. به هر حال هزینه تولید فیلم های تو زمینه جنگ بسیار زیاد هست و از یک طرفی متولیان این سینما زیاد هستن، نظرات مختلفی دارن و همین باعث میشه که به کندی مسائل پیش بره و در واقع تولید در این ژانر سینمایی کمتر بشه.
متشکرم آقای حبیب نژاد، دلم که سلامت باشید.
باش.
بله، سرکار خانم میرکریمی لطف کردن با آقای حمید نژاد گفتگوی داشتن. همطور که عرض کردم خدمتون، عزیز الله حمید نژاد از چهره های سینمایی است که به نحوی ورودش به سینما و شکل گرفتن سینماش مرهون تعاملی است که با سینمای جنگ و دفاع مقدس داشته و طبیعتا نتایج خوبی هم در بر داشت. ممکنه برخی به این اشاره بکنن که این تمرکز بر سینمای دفاع مقدس چرا و چطور باید رقم بخورد؟ پاسخ خیلی مشخصه. کسانی که سینمای روز دنیا رو دنبال میکنن یا دست کم اندکی در واقع تسلط دارند بر تاریخ سینمای جهان، میدونن که یکی از اولین و ابتدایی ترین گونه های سینمایی این که ساخت فیلم رو در دنیا از زمان گریفیس در هالیوود تا به امروز میسر کرد و مخاطب در با خودش همراه داشت، سینمای جنگ و اتفاقاتی اطراف اون بوده. بر کسی هم پوشیده نیست که فیلم 1917 ساخته سم مندس یکی از آثار متأخر حوزه سینمای جنگ است که در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفت و در فصل جوایز سال گذشته جوایز بسیاری رو از آن خودش کرد. مطالعه اندک در سینمای جهان و تاریخ سینما نشون میده که با اینکه سالهای سال گذشته از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، آثار شاخص بسیاری مرتبط با این اتمسفر با رویکردها و دلایل مختلف ساخته میشه و همچنان داستانک ها یا خط سیرهای داستانی بسیاری هست که سینمای دنیا احساس میکنه هنوز سراغش رو نگرفته و باید اون رو بهش بپردازه. اما این شاید که تلاش میشه تا اتفاقاتی که در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم رخ داده یا بعدتر در جنگ عراق یا افغانستان توسط نیروهای آمریکایی رقم خورده، به نحوی اونطور که باید و مورد وثوق سینمای جهان است به مخاطب منتقل بشه و روایت تاریخی جنگ جهانی اول و دوم و حتی جنگ افغانستان و جنگ عراق توسط کسانی که ابزار سینما رو دارند و توان بیان سینمایی دارند رقم میخوره. در واقع تاریخ رو آنها دارن مینویسند و بر مبنای قضاوت‌ها و نگاه خاص خودشون. پس لایه اصلی و اولیه سینماست، تکنیک است، سرگرمی است، لذت حضور در سینما و نمایش در تماشای فیلم روی پرده نقره است. اما لایه درونی تر کارکرد رسانه‌ای سینما، جریانسازی سینما و تعریف یا حتی بعضن شاید تحریف تاریخ باشه که در سینمای دنیا داره رقم میخوره. با این نگاه اگر بخوایم بپردازیم به مقوله سینمای جنگ و دفاع مقدس، باید بپذیریم که جنگ امری بسیار بسیار تلخ است و الهی که هیچ وقت در هیچ کشوری هیچ جنگی رخ نده. اما جنگ ما و دفاع 8 ساله ما نکات اخلاقی، نکات در واقع مهم بسیاری داره که اگر خودمون به درستی بهش نپردازیم، هم متریال و درونیات این رخداد 8 ساله رو در واقع هدر دادیم. در سطحی ترین شکلش متریال داستانی و جذابیت های سینمایی که در این دل این رخداد هست رو ازش استفاده نکردیم و بخش زیادی از جذابیت های سینما رو به راحتی کنار گذاشتیم. در دیگر سو ثبت و ضبط تاریخ جنگ تحمیلی و اثرات سیاسی و اجتماعی بعدش رو اگر خودمون بهش نپردازیم و در موردش صحبت نکنیم، شاید دچار فراموشی بشیم یا فهم دقیقی از این رخدادها نداشته باشیم. به هر حال ما در برنامه بر نمای نقری و به علاوه نمای نقری تلاش کردیم به زایش‌ها و رویش‌ها در حوزه کارگردانی، آهنگسازی، تدوین، بازیگری در حوزه سینمای دفاع مقدس بپردازیم و از نظر دور نداریم که هر آن چیزی که در سینمای کشور این روزها داریم بخش زیادیش حاصل تلاش‌هایی است که در سینمای دفاع مقدس صورت گرفته و کارگردان‌ها و بازیگرها و اهالی سینما در اون دوران تمرین کردند، آموزش دیدند، تلاش کردند و بعدها گونه‌های مختلف سینمایی رو در کشورمون پیگیر شدند. امیدوارم که تونسته باشیم تا حد قابل اعتنا و قابل قبولی بپردازیم به این میراث در واقع سینمایی و فرهنگی. چه حسن ختامی بهتر از این که بعد از انتشار خبر دریافت نشان رسول توسط مجید انتظامی عزیز در اختتامیه 16 جشنواره فیلم مقاومت، چه اتفاقی بهتر از این که بپردازیم به موسیقی فیلم و آهنگسازانی که در عرصه سینمای جنگ و دفاع مقدس متولد شدن و بعدها بدنه سینمای ایران و عرصه موسیقی فیلم کشور رو شکل دادن و اون رو سرپا نگه داشتن. من اینجا ازتون خداحافظی میکنم به نمایندگی از سرکار خانم یزدان‌دوست، تهیه کننده محترم و پرهام پرتو صدا بردار. من محمد رضا مقدسیان همتون رو به خدا میسپارم و حسن ختام این برنامه موسیقی از کرخه تا راین ساخته استاد مجید انتظامی. شب بخیر و خدا نگهدار.
از گذشته تا حال هر که برای وطن جان فشاند لاله‌ای شد در گلزار این سرزمین. دل من آغشته به توست کهن سرزمین، برو بوم سرز.
ما هستیم محکم استوار مثل ستون، تیر می‌خوریم نمی نشینیم، زانو نمی زنیم. مطمئن باشید تا ما هستیم همه قدرت ها با هم متحد بشن، امکان نداره اجازه بدیم تار موی از سر شما و مردم ما کم بشه.
دست و پتو جا می زاری، می زاری از جون خودت گذشت و منی می کنی هنگاری با خون خودت.
با ما در میدان شهدا از کسانی که وطن ناموسشان بود بیشتر بدانید.
امام گفت مهران باید آزاد بشه. چارت کردم. مهران باید آزاد شود. پای این حاضر بودن چند هزار آدم خون بدن که این حکم رو زمین نمونه، اجرا بشه.
تهران، میدان شهدا، درنگی بر یاد یاران سفر کرده. جمعه ها ساعت 19، رادیو تهران.
روابط عمومی رادیو تهران.
این خیلی برام جالب بود که این کمکه، این محبته، این میتونه صرفاً حتی یه اتفاق مادی نباشه، شاید یه رفاقت، یه حمایت، یه حرف قشنگ، یه آغوش گرم، یه دستی که روی سر بیاد.
ما صدای تو رو میشنویم.
ما از دردهای تو با خیلی ها حرف میزنیم.
هر کدوم از ماها اگر مشکلی برامون پیش بیاد، هم میهنانمون به فکرشون هستن و کمک های خودمون رو هیچگاه دریغ نکردیم، نمیکنیم و نخواهیم کردیم.
بر مدار نیکی، جایی که فرصت خیر و خوبی برای تک تک ما مهیاست.
بر مدار نیکی از مردان و زنان کارآمد و خیر و مؤثری میگه که دست روی دست نمیذارن و همیشه برای خیر رسوندن اولین قدم رو بر میدارن.
اینجا غرفه آموزشگاه سیمای یاسمن هست که ما اینجا آمدیم به معلولینی مثل خود من، چون خود من هم معلولم، با افتخار اینو اعلام میکنم. چندین ساله دارم این رشته رو کار میکنم، هیچ محدودیتی برای من معلولیتم تو این رشته ایجاد نکرده و خیلی راحت تونستم این رشته رو هم تو بخش خدمات، هم تو بخش آموزش به مردم ارائه بدم.
انسان دوستی را گسترش دهیم. بر مدار نیکی،
یک شنبه ها
ساعت 22،
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94.
بر مدار نیکی،
جایی که فرصت خیر و خوبی برای تک تک ما مهیاست. بر مدار نیکی،
روابط عمومی رادیو تهران.